عن ابي عبد الله قال رسول الله
هذا سالت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما شنوندگان ارجمند. از شبکه سراسری معارف با سومین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما. از همراهیتان سپاسگزاریم و امیدواریم بتوانیم اسباب خرسندی شما را فراهم آوریم. چنان که از عنوان این مجموعه برنامه یعنی حدیث در گذر زمان برمی آید، بررسی حدیث و دانش‌های حدیثی و سیر تطور آن هدف ماست. حدیث دومین منبع و سند دین شناسی است و تکیه‌گاه عمده عالمان دین به شمار می رود. تکیه بر این منبع حیات بخش در برخی حوزه‌های دین پژوهی بیشتر و گسترده تر است. برای نمونه، فقه و بخش‌هایی از اخلاق این گونه اند، زیرا اصول این دانش‌ها در قرآن به اجمال و اشاره آمده و تفصیل آن را باید در حدیث یافت. در حوزه مسائل کلامی و اعتقادی نیز روایت‌های بسیاری وجود دارد که آنچرا در قرآن آمده به تفصیل بیان کرده است. در مباحث تاریخی هم وضع چنین است. اساساً به هیچ روی نمی‌توان علوم اسلامی را جدا از حدیث مطالعه کرد. عالمان و دین پژوهان نیز بدون مدد جستن از حدیث نمی توانند به نگرگاه‌های عمیق و همه جانبه دست یابند. با اذعان به اهمیت و جایگاه حدیث، این نکته را نیز باید یادآور شد که این مجموعه گسترده‌ای که در دست ماست با سرچشمه‌های خود فاصله زمانی بسیاری دارد و در این فاصله و گذر زمان شاهد رویکردها و فراز و فرودهای فراوانی بوده است و از آفتهایی که در حوزه‌های معرفتی زندگی بشر وجود دارد مصون نمانده است. وجود تحریف در حدیث را همگان می‌پذیرند، هرچند در شدت و ضعف آن اختلاف دارد. البته این دستکاری و تحریف به ساحت قرآن راه نیافته و این کتاب عظیم به اتفاق نظر همه مسلمانان از تحریف و زیادت و نقصان مصون مانده است. در این بخش توجه شما را به سخنان استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی مهدوی راد جلب می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و موفق و معین. سلام عرض می کنم به محضر ارجمند شنوندگان گرانقدر رادیو معارف و سخن رو آغاز می کنم درباره بحث از حدیث در گذر زمان. اصل رو بر این می گیریم که بسیاری از شنوندگان ارجمند این برنامه فاضلان، فرهیختگان، اهل مطالعه و اهل کتاب هستند، وگرنه این بحث هم مطرح نمی شد. عملاً حدیث در گذر زمان بحث جدی تاریخی است برای نشان دادن اصالت تاریخی عدل قرآن که سنت رسول الله و سنت معصومان باشد. از نظر تاریخی برای ما روشن است و اهمیت هم دارد که با آن بپردازیم و غیر قابل انکارم هست که کتاب الله آیه به آیه که نازل می شد کتابت می شد، ثبت می شد، ضبط می شد و بر اساس تحقیق استوار درست جمع می شد. یعنی به نظر ما روزی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتند و به ملکوت اعلا پرکشیدن، کتاب الله جمع بوده است. چه نظر کسانی را بپذیریم که جمع به ما هو جمع بوده، یعنی همه یه جایی بوده که می دونستن این قرآنه؟ چه نظر کسانی را قبول کنیم که بنده نیز این نظر را دارم، قرآن زمان پیغمبر هم جمع بود و هم ترتیبش مثل ترتیب فعلی بود، یعنی ابتدا سوره حمد بود و پایان هم سوره ناس بود. به هر حال قرآن جمع می شد، قرآن کتابت می شد و دلائل متقن قرآنی و تاریخی نشون می داد که پیامبر بدون فاصله وقتی که آیه نازل می شد اون رو دستور کتابت می دادن. از جمله این روایت بسیار مهم که منابع شیعه و سنی نقل کردن از زبان مطهر علی ابن ابی طالب علیه السلام که آن بزرگوار می فرمودن که بارها که وقتی آیه نازل می شد پیامبر مرا فرا می خوند و ابتدا به من نحوه قرائت آیه را می آموزند و من آیه را می خوندم، آنگاه املا می فرمودن و من آن را می نوشتم، بعد می فرمودن این نوشته را برای من بخوان، من آن را می خوندم، بعد تفسیر آن را، تأویل آن را، محکم آن را، متشابه آن را و محتوای آن را گزارش می کردم و می فرمودن بنویس و من می نوشتم و هیچ آیه ای از آیات قرآن در این جهت استثنا ندارد. دیگران هم کما بیش می نوشتن، ولی به این گستردگی که علی علیه السلام می فرماید مخصوصا با تأویل و تفسیرش فقط اختصاصی علی ابن ابی طالب علیه السلام، داستانش هم مفصله، یه بحث دیگه است. من اینجا فقط می خواستم تأکید کنم که قرآن نوشته شده است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. حدیث که گزارشگر سنته، سنت در کنار قرآن کریم در تاریخ به چالش‌های گوناگونی مبتلا شده است. اولا عالمان اهل سنت قریب به اتفاقشون تا این قرن اخیر بر این باور بودند که سنتی که به وسیله حدیث برای ما نقل شده است و حدیث اون رو در گذر زمان بر ما گزارش کرده است، قرن اول مطلقا نوشته نشده است. یعنی قرن اول قرن عدم کتابت و تدوینه. از آغاز قرن دوم بر اساس فرمانی که عمر ابن عبدالعزیز صادر کردن این منع کتابت برخاست و کتابت و تدوین ادامه پیدا کرد. ما البته این نکته را قبول نداریم و ما معتقد هستیم که در شاخه حرکت اسلامی که شیعه و یاران اون بزرگوار علی ابن ابی طالب و یاران اون بزرگوار شیعه باشد، هرگز زیر بار منع نرفتن و حدیث رو نوشتن. بنابراین در سنت گزارشگری حدیث در شیعه انفصالی ایجاد نشده. البته درست است که در تاریخ شیعه مقهور بوده و ستم بهش می شده، اون آزادی را که در تدوین و نشر باید می داشته نداشته است، اما اصل بر این بوده است که نوشته شود. از این جهت دکتر شوقی ضیف که از نویسندگان بسیار بسیار بزرگ و محقق اهل سنت و مصریست، در کتاب بسیار بسیار مهم تاریخ الادب العربی در جلد اولش به صراحت میگوید که شیعه از آغازین روزهای تاریخ اسلام حدیث را می نوشت، سنت را به کتابت می سپرد. علتش هم این است که آنان به ائمهشون اعتقاد دارن، اعتقاد گسترده، یعنی امام را امام می دانن در تمام ابعاد زندگی و در تمام اون ابعاد زندگی هم امام برای اونها مقتداست، بهش عمل می کنن. و چون علی ابن ابی طالب و فرزندانش حسن و حسین هر دوتا بر کتابت باور داشتن و بر کتابت تأکید می کردن و حدیث را کتابت می کردن، بنابراین شیعه ها هم کتابت کردن و نوشتن، بنابراین در شیعه انقطاع ایجاد نشده. این داوری صادقانه است که آقای شوقی ضعیف کردن و حرف درستی است. سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله والله اکبر. اهل سنت که این اعتقاد را دارن، قاعدتاً اعتقادشون رو به برخی از مستندات شرعی هم مستند میکنن. از جمله میگوین که پیغمبر بارهای بار از نوشتن حدیث جلوگیری کرد و منع کرد و فرمودن لا تکتبو عنی شیئا، از من چیزی ننویسید. خب پیغمبر اکرم چی مگر داشت؟ قرآن داشت و کلمات خودش که سنت بود. میگوین پیغمبر فرموده است که لا تکتبو عنی شیئا غیر القرآن، از من غیر از قرآن چیزی را ننویسید، و هر کس غیر از قرآن چیزی را از من نوشته است و من کتب عنی غیر القرآن فلیمحو، اونو باطلش کند، محوش کند، از بین ببرد، حالا یا آتش بزند یا پاکش بکند. خب وقتی که گفتن که این ماجرا اتفاق افتاده، نتیجتاً معتقد شدن که 100 سال حدیث نوشته نشد و خلفا بعد از پیغمبر اکرم به گفته برادران اهل سنت به پیروی از سنت پیغمبر جلو نوشتن حدیث رو گرفتن. عایشه ام المؤمنین گزارش می کند که شبی پدر من در خانه من خوابیده بود و وقتی که رفت استراحت کند و بخوابد، من دیدم قلق دارد، ناراحتی دارد، در بستر بر خود می پیچد. پگاهان از او سوال کردم که پدر چه اتفاقی افتاده بود که دیشب اینقدر ناراحت بودید و بر خود در بستر می پیچیدید؟ گفت که پیامبر به ملکوت اعلی رفتن، احادیثی از اون بزرگوار در دست ما هست. مردم اکنون بر چگونگی این احادیث اختلاف دارن، فرداها این اختلاف گسترده می شود و من نمی دانم چگونه هست. بعد اعلام کردن که 500 حدیث من از پیامبر نوشتم، این 500 حدیث رو من آتش میزنم. به مردم دستور داد که شما هم آتش بزنید. بنابراین حدیث بی حدیث، حدیث گزارشگر از سنت و سنت پیغمبر بی حدیث. خب خلیفه این کار را کرد و مردمان را هم خواست این کار را بکنن، ولی چندان کسی به این اعلام گوش نکرد، چون ابوبکر اون تشدد را نداشت، اون سختگیری را نداشت، اعلام کرد. و به همین جهت در آغاز خلافت خلیفه دوم گفته می شود که حدیث گسترده شد، فراوان نقل شد و در دست مردم از احادیث پیغمبر و کلمات پیغمبر فراوان بود. و به همین جهت عمر یک روزی اعلام کرد هر چه در دست مردم از سنت پیغمبر و از احادیث پیغمبر وجود داره بیاورن، و همه آوردن. و وقتی که آوردن دستور داد که اینها رو همه رو آتش بزنی، و همه رو آتش زدن و خودش هم آتش زد. و از اونجا به بعد هم با تمام سختی و تشدد باعث شد که کسی حق حدیث نقل کردن ندارد، حدیث نشر کردن ندارد. این البته در گذر زمان به چالش‌های گوناگونی مبتلا شد و بعضی‌ها نوشتند، بعضی‌ها ننوشتند، و در این قرن اخیر هم مسائل مختلفی به وجود آمد که برمیگردیم به اصل بحث و از آغاز روند این جریان رو در گذرگاه زمان البته خیلی به اجمال و به اختصار گزارش خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه با از نقش و نگاری که داریم چشمه جاری میشه با باد بهاری که داریم گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داریم
چشمه جاری میشه با باد بهاری که داریم گل شکوفا میشه نقش و نگاری که داریم ریشه ها تو خاکم ما ریشه ها تو خاکم ما شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه تا به خورشید میرسه گیر و تباری که داری چشم جاری میشه با باد بهاری که داری
چشمه های جاری.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند در دنیا چنان باش که گویی بیگانه یا رهگذری. پیام پیامبر صفحه 650.
اللهم صل على محمد و محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
همچنان از رادیو معارف با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما. در این لحظه توجهتان را به بخش میراث مکتوب و سخنان استاد غلامعلی جلب می‌کنیم.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخشی از کتاب‌هایی که امروزه ما در اختیار داریم در گذشته با عنوان رساله مشهور بوده. رساله یکی از سبک‌های نگارشی بوده که در دوران قدیم از این سبک بسیار استفاده می‌شده. رساله در برگردان فارسی به معنای نامه، محموله پستی و یادداشت و پیام هست. گاهی می شد که یک نویسندهی برای دوست دیگریش که در جای دیگه حضور داشت، متنی رو می نوشت و به عنوان رساله برای او ارسال می کرد. به این کتاب می گفتن رساله و معمولا این رساله با نام اون فرد شناخته شده بود. گاهی وقتا هم اون رساله تحت عنوان موضوعی که در اون رساله حاکم بود شناخته می شد. مثلا رساله زهد، رساله حقوق. گاهی وقتا هم به فرد شناخته می شد، می شد رساله‌ای به سعد اسکاف، رساله‌ای به ابو حمزه. در بین این رساله ها که موجود هست، بخش اندکیش رساله هایی هست که ائمه اطهار برای شاگردانشون نوشتن. ما از اکثر ائمه اطهار و حتی از پیامبر خدا نامه هایی رو داریم که خطاب به شاگردانشون یا به خطاب به افراد گوناگون نوشتن. متن این نامه ها رو بعضی از دانشمندان معاصر در کتاب هایی مانند کتاب مکاتیب الائمه گردآوری کردن یا کتاب مکاتیب الرسول. این مجموعه نامه ها از این جهت ارزشمند هست که به قلم خود امام تدوین شده و توسط راویان نقل به معنا نشده، یعنی عین متنی هست که امام برای فردی نوشته. یکی از این رساله ها که بسیار مشهور هست رساله حقوقی هست که امام سجاد علیه السلام نوشتن. رساله حقوق در سه متن اصلی شیعه اومده، یکی در کتاب من لا یحضر الفقیه توسط شیخ صدوق این متن رساله حقوق اومده، دو در کتاب خصال یکی دیگه از کتاب‌های جناب شیخ صدوق و سه در کتاب تحف العقود اثر ابن شوقی حرانی از علمای قرن چهارم. متن‌ها هم نزدیک به هم هست، یعنی اختلافاتش بسیار اندک هست. در مجموع در این رساله امام سجاد علیه السلام به ابو حمزه سومالی و برخی از اصحابشون یادآوری کردند که انسان حقوقی داره که باید به اون حقوقش توجه بکنه و در مجموع 50 حق از حقوق مهم رو شمردن. رساله حقوق خوشبختانه در قرن حاضر و در دوران معاصر به گونه های مختلف و توسط افراد مختلف شرح و بسط و توضیح داده شده و امروزه تو بازار به صورت وفور میشه پیدا کرد. بریم سراغ کتاب رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. امام سجاد 50 حق از حقوق اصلی که انسان داره رو بیان کردن. بخشی از این حقوق، حقوقی هستش که انسان نسبت به اطرافیانش داره، نسبت به خانوادهش داره، نسبت به کسانی داره که معاشرت میکنه با اونها، یا حقوقی هست که نسبت به اعمال عبادیش داره، مثل زکات، حج. بخشی از حقوقی که انسان داره نسبت به مسئولین حکومتی هست. بخش دیگه ای از اینها نسبت به کسانی هست که تو روزمره انسان با اونها مرتبطه، مثل معلم، مثل کسی که با انسان همنشینه، با شاگردان، با همسر، برادر، پدر، مادر، فرزند. و مهمترین حقی رو که امام سجاد بیان میکنن حق خود خدا هست که اولین حق هستش بیان میکنن. همچنین حقوقی که انسان نسبت به اعضا و جوارح بدنش داره. این 50 حق رو به صورت زیبایی بیان کردن. در ابتدا امام سجاد این 50 حق رو به صورت اجمالی بیان میکنن با این عبارت: هذه رسالة علی ابن الحسین، این نامه‌ای هست از نامه‌های امام سجاد، الی بعض اصحابه، اعلم ان لله عز وجل علیک حقوقا. و بعد یکی یک این حقوق رو برای مخاطب میشمرن. بعد از اینکه شمردن، یکی یک این حقوق رو دوباره به تفصیل توضیح میدن. مثلا میگن و حق نفس که علیک این تو، حق نفس تو این هست، حق دست تو اینه، حق پای تو این هستش، و هر کدوم از این حقوق رو بیان کردن. کتاب رساله حقوق انصافاً کتاب زیبایی هست از این جهت که 50 حق از حقوق انسانی و اسلامی ما رو امام سجاد به تصویر کشیدن.
لا اله الا انت سبحانك، إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين.
یکی از این حقوق رو از این کتاب میخونیم: و اما حق جلیسک فانتلین له جانبک و تنصفه فی مجازات اللفظ ولا تقوم من مجلسک الا باذنه و من یجلس الیک یجوز له القیام عنک بغیر اذنک. یعنی چی؟ امام سجاد می‌فرمایند اما حق همنشینت بر تو این است که با او برخوردی ملایم داشته باشی و در بکارگیری الفاظ نسبت به او منصف باشی. توجه دارید، یکی از چیزهایی که ما داریم همنشینان ما هستن، کسانی که مثلا توی محل کار همکار ما هستن، تو اتاق ما میشینن، ارباب رجویی که میاد پیش ما، یا توی رفت و آمدها در اتومبیل و مترو و اتوبوس کنار دست ما میشینن، یا توی جلسات فامیلی همنشین ما هستن. این هم نشین هم امام سجاد می‌فرمایند حقی داره. یکی از حقاش اینه که باهاش برخورد ملایم داشته باشی، الفاظی که به کار می‌بری منصفانه باشه و از مجلس خود با او بدون اجازهش برنخیزی. یعنی وقتی می‌خوای بلند شی این احترام داره، باید احترام هم نشین رو نگه داری، ازش اجازه بگیری. اما برای همنشینت این حق رو قائل باشی که بتواند بدون اجازه تو از مجلس تو برخیزد و لغزش های او را فراموش کنی و نیکی های او را در خاطر داشته باشی و بر گوش او جز خوبی نخوانی. خب این هم یکی دیگه از کتاب هایی بود که تو این جلسه باهاش آشنا شدیم. انشاءالله در برنامه‌های بعد با یکی دیگه از کتاب‌های حدیثی آشنا خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. شستو باد رحمت ای بیسار آگر ز اسرار دل ما.
همراهان گرامی، به لحظات پایانی سومین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. امیدواریم توانسته باشیم رضایت خاطرتان را فراهم آوریم. برایتان از درگاه خدای پاک و مهربان تندرستی و توفیق آرزومندیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در بانی یقین و گمان از تو بی خبر، جرح و بیان تو چه کنم زن که تا عبر، جرح هست و آجد است و بیان از تو بی خبر، جرح هست و آجد است و بیان از تو بی خبر.